داره مدیریت جامعه خودش.
اون از پای این بر نمیاد.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی با هم میشنویم برنامه فرزانگان فرهنگ رو به مدت 24 دقیقه.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سباه هنر از اون بزن پیانو مستخان بود به جواد نرشید حالت همه موردن بگیم
دست دادن تو فوق علاقه جوز بود
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی تهرانی.
یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه‌ای شعری می خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. میگویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میفتد و غش به او دست میدهد.
شنونده ی عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، در این برنامه ورق برمیگردانیم و از یکی از چهره‌های نامدار ادب و فرهنگ و محقق عالی مقام علوم انسانی، استاد مجتبی مینوی تهرانی با شما سخن خواهیم گفت. در این برنامه ها میکوشیم تا از همراهی خانواده، دوستان و شاگردان آن استاد فقید بهره‌مند باشیم تا شناخت استاد یک جانبه نباشد. با ما در اولین برنامه از آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی همراه ما باشید.
به خاطر داشته باشم در دوران دانشجویی، در دوره لیسانس در دهه 40، شاید سال 1347 یا 46، شاید سال 1346، در دانشگاه فردوسی مشهد، یک اون وقت به اسمش دانشگاه مشهد بود،
دکتر محمد جعفر یا حقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد،
یک دعوتی کرده بودن از ایشون. استاد من دکتر غلام حسین یوسف ایشون دعوت کرده بود که بیاد سخنرانی کنه در دانشگاه ادبیات. ایشون آمد راجب محمد غزالی، با محمد غزالی سخنرانی کرد که هنوز صدای زنگ سخن ایشون از اون سال که الان 52 سال میگذره، 52 سال میگذره، در واقع تو گوشم هست.
جالبه.
به نظرم اولین دیدار بود. من البته قبلا با آثار استاد مینوی آشنایی داشتم، ولی هرگز ایشونو ندیده بودم و خیلی مشتاق بودم که ببینم. ایشون یک شخصیت پخته و دانشمند و عالمی به نظرم رسید. حرفایی که میزد با اطمینان میزد. اصلا خاصیت کار استاد مینوی این بود که اون چی که میگفت حجت بود برای همه محققان یعنی در دورانی که من با ایشون آشنا شدم دوران کمال و پختگی ایشون بود و طبیعتاً خودش که از مراجع ادبی و تاریخی هم در تاریخ و هم در ادبیات مرجع بود و هر چی میگفت قابل استناد بود. مثلا اینکه خود ایشون هم تقریبا دیگه به کتابی استناد نمی‌کرد و حاصل دریافت خودش از کتاب‌های مختلف که بیان می‌کرد به منزله حجت تمام بود برای همه، حجت بالغه‌ای بود برای همه محققان، استادان و دانشجویان و علاقمندان و دوستداران ادب و تاریخ ایران. زندگیات منوسیح شخصا فکر کنم که با ایشون در آلمان بودن و اینا و از علاقه ایشون به شعر افسانه نیما به من گفتن.
درست درست.
و بعد یه بار که توسط ایشون رفتیم خدمتشون در کتابخانه گفت این جوانا باور نمی کنن تو به شعر نو هم علاقه داری. و بعد ایشون شروع کرد فسانه فسانه ای خدنگ تو ملا نشانه اون حیمنه مینوبیواری خوندن
جالبه
همیدان همه رو از حفظ خود.
بله بله
دیگه این بود. و بعدم در فرصت هایی که آقای خدیر جمع می رفتن پیششون یا دیگران ما می رفتیم.
علی دهباشی مدیر مجله بخارا.
اینا جز اون گروه ربعه در حال آدمایی بودن که با ادبیات سر و کار داشتن و بعدها از دکتر زرینکوف شنیدم که ایشون موسیقی غربی را هم بسیار خوب میشناخت.
جالبه این.
بله.
آیین گرامی داشت استاد مجتبی مینوی تهرانی.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم این که تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسب نامه این قوم است. سوم این که زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه طوس.
والا اولین نمیتونم بگم ولی ایشونو بند بارها توی کنگره ها و سمینارهای مختلف دیده بودم به خصوص
دکتر مهدی نوریان استاد دانشگاه اصفهان.
هر سال مرحوم استاد ایرج افشار کنگره تحقیقات ایرانی برگزار میکردن هر سالی توی یکی از دانشگاه های شهرهای مختلف شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، جای مختلف. و استاد مینوی تا زمانی که زنده بودند هر سال توی این کنگره ها شرکت میکردند و ما توفیق زیارتشون رو داشتیم. و آنچه که خیلی برجسته و شاخص بود حضور ایشون بود که مثل یک کوه اونجا نشسته بودند و افراد واقعا اینو میتونم بگم که افراد جرأت نمی کردن در حضور ایشون حرفای سطحی بزنن. یعنی واقعا جرأت نمی کردن حرفای کم مایه و سطحی بزنن. باید یه مطلب علمی که ارزش علمی و تحقیقی داشته باشه اونجا عرض کنم و الا استاد مینوی بدون هیچ رو درواسی و مجاملهی سخت بهشون انتقاد میکرد.
جالبه.
برای همین همه خودشون رو جمع و جور میکردن در حضوریشون. بله این خصوصیت بود. هر کنم مهمترین کار در تحقیقات ادبی و اولین قدم مهم که میشه برداشت در تحقیقات ادبی تصحیح انتقادی متونه و اکثر بزرگان ما از علامه قزوینی گرفته تا استاد فروزانفر، استاد همایی و استاد مینوی یه قسمت عمده از تحقیقاتشون مربوط میشه به تصحیح متون و استاد مینوی با اون دقت و وسواس عالمانه‌ای که داشتن یه تعدادی از فیلترین متون قدیم فارسی رو تصحیح انتقادی کردن که واقعا با این که سالها ازش گذشته ارزش و اعتبار علمیش همچنان حفظ شده.
مجموعه کتاب ها اگر بخوایم صحبتی داشته باشیم، این مجموعه بالغ بر 25,000 جلد کتاب رو شامل میشه.
المیرا خانلرخانی، مدیر داخلی کتابخانه مینوی.
دو سوم کتاب ها مربوط به زمان خود مرحوم مینوی هست، کتاب هایی که خودشون جمع آوری کردن، کتاب هایی که خودشون گرد آوری کردن و یک مقدار باقی ماندهش اهدایی هیئت امنای کتابخانه و انتشارات خود پژوهشگاه هست. در سالهای اخیر هم کتابهای اهدایی برخی از مؤلفین و نویسندگانی که از مجموعه مینوی برای تألیف و تدوین کتابهای خودشون استفاده کردن و مجموعه هدیه شده و اضافه شده. نزدیک به 600 عنوان نسخه خطی، عکسی و میکروفیلم هم در این مجموعه به چشم میخوره که تمام این نسخه ها مواردی هستند که مرحوم مینوی در سفرهایی که داشتن یا در سالهایی که در خارج از کشور به سر میبردن به سفارش دانشگاه تهران هم برای دانشگاه تهران و هم برای مجموعه شخصی خودشون فراهم میکردن که الان این مجموعه هم در اختیار مراجعه کننده ها قرار میگیره، محققین، دانشجویان و افرادی که علاقه مند به پژوهش و تصحیح و بررسی نسخ خطی و متون قدیمی هستن میتونن از این مجموعه استفاده بکنن. یک نکته خیلی جالبی که در مورد مجموعه کتاب های مینوی وجود داره صحافی منحصر به فرد این کتاب هاست. مرحوم مینوی با مرحوم فریدریش لانکامره دوستی و رفاقت دیرینه ای داشتن. لانکامره صحاف معروف آلمانی بود که صحافی کتاب های کتابخانه مینوی رو انجام داده و شاید میتونیم بگیم با بیش از ربع قرن یا حتی میتونیم بگیم با 50 سال که از عمر بعضی از کتاب ها و صحافیشون گذشته همچنان این کتاب ها دوام و زیبایی و بقای خودشون رو حفظ کردن.
کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است.
با نام و یاد خدا گفتگوی رو درباره زندگی و اندیشه و خدمات استاد مصطفی مینوی شروع میکنم که در قالب برنامه‌ای به نام فرزانگان فرهنگ خدمت مخاطبان فرهیخته ارائه خواهد شد. این برنامه بران بوده است که تا در برنامه‌های مختلف و به شکل‌های مختلف آیین‌نامه بزرگداشت بزرگانی از این سرزمین رو در برابر خوانندگان و در برابر شنوندگان گرامی بگذاره. این برنامه درباره معرفی و بزرگداشت استاد مصطفی مینوی تهرانی است که بنده هم کمی درباره زندگی او و اطلاعاتی که درباره او جمع شده خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگاه علوم انسانی.
قبل از هر چیز من مایلم راجع به تلفظ فامیلی این بزرگوار فرزانه یک تذکری بدم، چون در میان دانشجوهای خودم و در میان برخی از اهل علم گاهی وقتها به غلط تلفظ نام فامیلی استاد رو مینوی شنیدم و بعضی اصرار و تأکید دارن بر این تلفظ اشتباه. من باید عرض کنم که همونطور که خود استاد در چندین مورد در حاشیه کتابهای خودشون اعراب گذاری کردن مینوی نوشتن، غیر از این در واقع فونتیک انگلیسی که در خیلی جاها باز خط استاد هست و اونجا در واقع اسپل کردن این کلمه رو، باز سبکی که نوشتن مینوی هست و بنابراین غیر از این هر جور دیگری خوانده شود این فامیلی و این شهرت اشتباه است. از این توضیح لغوی و واژگانی که بگذارم باید ارز کنم درباره زندگی او اطلاعات بیوگرافی و سرگذشت او رو در چندین جا نوشتن. خوشبختانه خود استاد مینوی در چند جا این موارد رو ذکر کردن و من هم وارد اون مباحث به شکل تکرار نمیشم، شاید چندان مفید هم نباشه. در شکل خیلی کلی باید عرض کنم او در 1281 به روایتی در بهمن ماه این سال 1281 شمسی در تهران متولد شده و منتها به همراه پدرش که شیخ عیسی شریعت مداری بوده و برای تحصیل و درک محضر میرزا تقی شیرازی به نجف رفته بوده. ایشون هم به نجف میرن ولی ایشون اکثر کودکیش اونطور که در خاطراتش نقل میکنن در سامرا گذشته. بعد بخشی از تحصیلاتش هم همونجا هست، همراه با پدر به ایران وقتی که برمیگردن در بعضی از مدارس ایرانی در تهران تحصیل میکنن، دوره متوسطشون رو به دارالفنون میان.
مصطفی مینوی در خانواده ای پشت در پشت روحانی و از پدر و مادری جوان که دخترمو و پسرمو بودند و در این زمان عاشقانه به هم مهر می‌ورزیدند متولد شد. هنگامی که مصطفی نزدیک به 3 سال داشت و برادر دیگرش احمد تازه به دنیا آمده بود، پدر طبق سنت خانوادگی تصمیم گرفت برای تحصیل علوم دینی در مزار شیخ محمد تقی شیرازی، مرجع تقلید بزرگ آن زمان، عازم عراق عرب شود. مادر که تازه از بیماری حسبه نجات یافته بود ناچار در تهران ماند تا دوران نقاهت را بگذراند و 3 ماه بعد از پدر همراه 2 کودک خردسالش عازم عراق شد. سفر با کاروان و کجاوه 2 ماهی به طول انجامید و اقامت خانواده در سامره و نجف نزدیک به 5 سال ادامه یافت. مصطفی که از هوشی سرشار برخوردار بود در 4 سالگی به اصرار خودش به مکتب رفت و به زودی از همه همدرسان بزرگتر از خود پیشی گرفت. هنوز سال به پایان نرسیده بود که قرآن را ختم کرد و سال بعد به مدرسه رفت. هنگامی که همراه پدر و مادر و 2 برادر کوچکترش احمد و کاظم که در سامره متولد شده بود به ایران بازگشت، با اینکه هنوز 8 سال تمام نداشت، قرآن را از حفظ بود و خواندن و نوشتن فارسی و عربی را به خوبی می‌دانست. تحصیلات ابتدایی را در تهران ادامه داد و دوره متوسطه را در دارالفنون و دوره عالی را در دارالمعلمین مرکزی به پایان رساند. در اینجا نکته ای را که بارها از مادرمان شنیدم و مربوط به همین دوران زندگی از برادرم است نقل می کنم. دارالفنون از خانه دور بود و آن زمان وسیله نقلیه عمومی وجود نداشت تا مجتبی بتواند برای نهار به خانه بیاید و دوباره به مدرسه برگردد. پدر روزی یک قران، یک ریال فعلی برای پول نهار به او میداد. مجتبی هر روز یک نان خانگی با خود به مدرسه می برد. ظهر آن را با ترتیزک جمع می کرد و با آن کتابایی را که مورد علاقه‌اش بود و به پول آن زمان گران بود می خرید. شاید اغراق نباشد اگر بگویم که هسته اصلی کتابخانه با ارزش مینوی را که آخرین هدیه او به ملت ایران بود همین کتاب ها تشکیل داده است. گفتم که پدر برای تحصیل علوم دینی به عتبات رفته بود و پس از 5 سال تحصیل در محضر میرزا محمد تقی شیرازی با اجازه اجتهاد از میرزا به ایران بازگشته بود. اما مدت اقامت او در عتبات مصادف بود با وقایع مشروطه و خصوصاً دار زدن شیخ فضل الله نوری به دست مشروطه خواهان. پدر که دیگر امرار معاش از راه روحانیت را صلاح کار خود نمی دانست، در صدد به دست آوردن شغلی دیگر برآمد و پس از چندی به سمت کارمند در عدلیه دادگستری مشغول به کار شد. هنگامی که مجتبی 16 سال داشت، پدر به سمت رئیس عدلیه رشت منصوب و عازم آن شهر شد. در ضمن چون به علت تولد چند فرزند دیگر حقوق پدر کفاف خرج خانواده را نمی کرد، برای مجتبی هم با اینکه هنوز به سن استخدام نرسیده بود، شغل محرری منشیگری عدلیه را دست و پا کرد تا کمکی به خرج خانه باشد. هنوز چند ماهی از عزیمت خانواده به رشت نگذشته بود که وقایع حمله بلشویک‌ها به گیلان و جریان میرزا کوچکان جنگلی پیش آمد. پسر جوان مجذوب تبلیغات کمونیستی شد و در سلک جوانان کمونیست ثبت نام کرد. قوای دولتی وارد رشت شد و زد و خورد شدیدی میان دو گروه در گرفت. مجتبی در بحبوحه این درگیری‌ها همراه دیگر جوانان به باکو رفت و گویا این سفر با لنین هم دیدار کرد. مجتبی پس از چند ماه اقامت در باکو از اختلافی که میان گفتار و کردار کمونیست‌ها دید سر خورد و به رشت بازگشت و تمام عمر از سیاست کناره گرفت. همه ی شایعه کمونیست بودن مینوی مربوط به همین دوران 16-17 سالگی اوست. مینوی در سنین بزرگی در هیچ حزب و دسته سیاسی وارد نشد و تمام هم خود را صرف علم و فرهنگ کرد.
روزی که نعش او را از یک دروازه توف بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
این همه از عشق تو گفتم، کار شب و روز منه تا که رهد با مجه رفتن، ساز من و سوز منه این همه از عشق تو گفتم. در دل ما در دل ما گل جواب بر لب ما شکوفه های عارفان. کار شب و روز منه خاک رهد با مجه رفتن، ساز من و سوز منه این همه از عشق تو گفتن. کار شب و روز منه خاک رهد با مجه رفتن، ساز من و سوز منه این همه از عشق تو گفتن. در دل ما در دل ما گل جواب نست، بر لب ما شکوفه های عاشقان نست.
همه از عشق تو گفتم.